تراکه 19 و همچنین جمله فتاب علیکم و عفا عنکم نیز صراحت ندارد بر این که نکاح در شبهای رمضان حرام بوده، ولی این توجیه صحیح نیست زیرا خلاف ظاهر آیه است، چون ظاهر جمله اهل لکم و جمله کنتم تختانون انفسکم و جمله فتاب علیکم و عفا عنکم هرچند صریح در نسخ نیستند اما کمال ظهور را در آن دارند، علاوه بر اینکه جمله فلانه باش روحون نه نیز هست، چه اگر قبل از نزول آیه هم حکم خدا همان جواز هم خوابگی با زنان بود، جوازی مستمر از قبل از نزول آیه تا بعد از آن دیگر معنا نداشت اینطور تعبیر فرماید که پس الان هم خوابگی بکنید. و اما اینکه آیات سابقه مربوط به روزه مشتمل بر حکم تحریم نبود تا این آیه ناسخ آن باشد، در پاسخ میگوییم در آیات سابق هیچ یک از احکام روزه نیز بیان نشده بود، نه حرمت نکاح و نه حرمت اکل و شرب، و این مسلم است که رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم روزه را قبل از نزول این آیه برای مسلمان ها بیان کرده بوده. ممکن است حکم حرمت همخوابگی را هم در بین احکام بیان کرده بوده و این آیه ناسخ حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده باشد، هرچند که حکم منسوخ در کلام خدا نیامده باشد. حال اگر بگویی جمله هن لباس لکم و انتم لباس لهن دلالت دارد بر علت تشریع جواز رفس و به ناچار نمیتواند هم ناسخ را شامل شود و هم منسوخ را، چون این حرف بسیار نامربوط است که برای حکم نسخ علتی بیاورند که شامل ناسخ و منسوخ هر دو بشود، ولو اینکه بگوییم تعلیل هایی که در موارد احکام شرع آمده علت نیست بلکه حکمت است، و یا بگوییم که حکمت لازم نیست مانند علت جامع و مانع باشد، چون معنا ندارد حکم منسوخ و حکم ناسخ یک حکمت داشته باشد. بنابراین اگر حکم رفس قبل از نزول آیه حرمت بوده و سپس با نزول آیه نسخ شده باشد، دیگر صحیح نیست حکم نسخ را اینطور تحلیل کنند که زنان جامعه شما و مردان نیز جامعه زنان هستند، چون جامعه بودن هر یک برای دیگری قبل از حکم ناسخ نیز بوده. در پاسخ میگوییم اولا این اشکال شما نقض می شود به جمله لیلت الصیام که حلیت را مقید به شب کرده، در حالی که زن و شوهر در روز هم جامعه یکدیگرند و چون علت در روز نیز هست پس باید جماع در روز هم جایز باشد و حالان که نیست. و ثانیاً قیودی که در آیه اخذ شده مانند قید لیلت الصیام و قید هن لباس لکم و انتم لباس لهن و قید انکم کنتم تختانون انفسکم همه دلالت دارند بر علتهایی که هر یک مترتب بر دیگری است و حکم ناسخ و منسوخ مترتب بر آنهاست. لباس بودن هر یک از زن و شوهر برای دیگری علت آن شده است که رفس بین آن دو به طور مطلق جایز باشد، هم در روز و هم در شب، و حکم روزه که جمله لیلت الصیام متعرض آن است این اطلاق را مقید می کند، چون حکم روزه عبارت است از خودداری کردن از مشتهیات نفس از قبیله اکل و شرب و نکاح، و چون خودداری از عمل زناشویی در تمامی یک ماه امری مشکل است و باعث می شود مسلمانان در یک معصیت همیشگی و خیانتی مستمر قرار گیرند، لذا لازم می شود تسهیلاتی در این باره برای آنان در نظر گرفته شود و این عمل را در شب جایز و حلال کنند، و آن این است که حکم لباس بودن زن و شوهر برای یکدیگر که حکم روزه آن را از بین برده بود دوباره به قسمتی از اطلاقش برگردد و لباس بودن این دو برای یکدیگر در شبهای رمضان جایز شود. در نتیجه معنا و خدا داناتر است این می شود اطلاق حکم لباس که ما آن را مقید به ایام و لیالی روزه کردیم و آن را در این ایام و لیالی تحریم نمودیم، از آنجا که باعث مشقت شما شد و شما دچار خیانت به نفس شدید، ما آن را از در رأفت و رحمت و تخفیف مجدداً در خصوص شبهای رمضان به اطلاقش برگرداندیم و حکم روزه را منحصر در روز ساختیم. فاتم الصيامه الى الليل، پس حکم روزه را تنها روزها تا به شب رعایت کنید و شبها آزاد از آن هستید. و حاصل کلام این که جمله هن لباس لکم و انتم لباس لهن، هر چند علت و یا حکمت باشد برای اصل رفض، لیکن غرض در آیه متوجه آن نیست، بلکه غرض بیان حکمت جواز رفض در شبهای روزه است که از جمله هن لباس لکم تا جمله و عفا انکم متعرض آن است و این حکمت دیگر شامل منسوخ نمی شود، بلکه تنها شامل ناسخ است. فالآنه باشه روحون نففتق و ما کتب الله لکم. امر در این آیه چون بعد از منع واقع شده، طبق نظریه علمای اصول تنها بر جواز دلالت دارد، نه وجوب، و می فهماند از همکنون رفس با زنان در شبهای رمضان جایز است. در اول آیه هم فرموده بود اوهلل لکم، این کار برای تان حلال است، و کلمه ابتغا به معنای طلب کردن است و منظور از طلب کردن آنچه خدا نوشته است طلب فرزند است که خدای سبحان آن را نوشته و مقرر کرده که نوع انسانی این کار را از راه جماع انجام دهد و جنس بشر را با تجهیز شهوت و اشتیاق به مباشرت مفتور بر این عمل کرده و به این وسیله ایشان را مسخر و رام در مقابل این عمل نموده است. البته کمتر کسی در حین عمل توجه به فرزنددار شدن دارد، بیشتر منظورشان شهوترانی است، غافل از این که خدای تعالی در بین این دو سنگ آرد خود را میگیرد و غذای خود را به کرسی می نشاند. همچنان که افراد منظورشان از اکل و شرب لذت بردن از غذاست و غافلند از این که این جذبه و رابطه بین انسان و غذا را خدا قرار داده تا زندگی بشر بقا یافته بدنش نمو کند، این همان تسخیر الهی است. بعضی گفتند مراد از جمله ما کتب الله لهم همان حلیت و رخصت است، چون خدای تعالی دوست می‌دارد بندگانش همانطور که از حرام می‌پرهیزند از حلالش استفاده بکنند. لیکن اصطلاح کتابت در کلام خدا که قرآن کریم همواره آن را در معنای قضا به کار می‌برد، گفتار این مفسر را که می‌گوید معنای آن حلیت و رخصت است بعید می سازد. و کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کلمه فجر دو مصداق دارد، یکی فجر اول که آن را کاذب می گویند چون دوام ندارد، بعد از اندکی از بین می رود و شکلش شکل دوم گرگ است وقتی آن را بالا می گیرد، و به همین جهت آن را زنبل سرحان می نامند. عمودی از نور است که در آخر شب در ناحیه شرقی افق پیدا می شود و این وقتی است که فاصله خورشید از دایره افق به 18 درجه زیر افق برسد، آنگاه به تدریج رو به گسترش نهاده از بین می رود و چون ریسمانی سفید رنگ به آخر افق می افتد و به صورت فجر دوم در می آید که آن را فجر دوم یا فجر صادق می آمند و بدین جهت صادقش می گویند که از آمدن روز خبر می دهد و متصل به طلوع خورشید است. از اینجا معلوم شد که مراد از خیط ابیض فجر صادق است و کلمه من بیانیه است و جمله حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود از قبیل استعاره است، یعنی سفیدی گسترده و افتاده در آخر افق تاریک را تشبیه به ریسمانی سفید و تاریکی را تشبیه به ریسمانی سیاه کرده است و آن خط سفید مجاور خط سیاه قرار دارد. باز از اینجا معلوم می شود که مراد از این جمله تحدید اولین وقت طلوع فجر صادق است، برای اینکه بعد از آن که شعاع نور روز بالا می آید هر دو خیط از بین می رود، دیگر نه خیطی سفید می ماند و نه خیطی سیاه. سمعت مسیامه الالیل، بعد از آن که تهدید روزه به فجر دلالت کرد بر اینکه بعد از روشن شدن و پیدایش فجر روزه واجب می شود، دیگر مجددن سخنی از این وجوب به میان نیاورد تا رعایت اختصارگویی کرده باشد، تنها آخر روزه را تهدید کرد و فرمود الالیل، و جمله یتمو دلالت دارد بر اینکه روزه امریست واحد و بسیط و نصف بردار نیست، بلکه از فجر تا به شب یک عبادت تمام است، نه اینکه عبادتی باشد مرکب از چند امر که هر کدام عبادتی جداگانه باشند. و فرق بین تمام و کمال هم همین است که اولی دلالت می کند بر انتهای وجود چیزی که مرکب از اجزا و آثار نیست و دوم بر انتهای وجود چیزی که مرکب از اجزایی است که هر جزءش اثری مستقل دارد. و لذا می بینیم که در انتهای وجود دین که امری است مرکب از واجبات و محرماتی که هر یک در جای خود اثری مستقل دارد، تعبیر می کند به اکمال و می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پاورقی یکم. چون همانطور که گفتیم دین عبارت است از نماز و روزه و حج و احکام و واجبات دیگر که هر یک برای خود اثری مستقل دارند، به خلاف نعمت که به بیانی که انشاءالله در تفسیر همین آیه خواهد آمد امریست بسیط. پاورقی یک. امروز دین را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم. سوره مائده آیه 4. ادامه متن. ولا تباشروهن و انتم آکفون فی المساجد. آکفونه جمع اسم فاعل از مصدر اکوف است و اکوف و اعتکاف به معنای ملازمت در مکان است. میگویند فلانی در خانه خود اکوف کرده، یعنی هیچ بیرون نمی آید، و یا فلانی در مسجد اعتکاف کرده، یعنی مسجد را رها نمی کند و بیرون نمی آید. و اعتکاف عبادت مخصوصی است که یکی از احکامش این است که باید معتکف از مسجد بیرون نیاید مگر برای عذری موجه. یکی دیگر این است که باید در ایام اعتکاف روزه بگیرد، و چون جای این توهم بود که به حکم آیه قبلی معتکف می تواند در شب با زنان درآمیزد، برای دفع این توهم فرمود ولا تباشروهن و انتم آکفون فی المساجد، در حالی که در مساجد اعتکاف کرده اید شبها با زنان نیامیزید، و اینکه گفته می توانید درآمیزید مربوط به ایام روزه غیر اعتکاف بود. تلک حدود الله فلا تقربوها. کلمه حد در اصل به معنای من است و معنای من در همه موارد استعمال و مشتقات این کلمه دیده می شود. مثلا در حد السیف تیزی شمشیر و حد الفجور شکنجه‌ای که حاکم شرع در برابر هر گناهی به گناهکار می دهد و حد الدار حدود خانه و حدید به معنای آهن و مشتقات دیگر. و نهی از نزدیک شدن به حدود خدا کنایه است از اینکه مردم نباید آنها را مرتکب شوند و به آن حدود تجاوز نمایند. و معنای آیه این است که نزدیک این گناهان که همان اکل و شرب و جماع باشد مشوید، و یا این است که از این احکام و حرمت‌های الهیه که برایتان بیان فرمود، یعنی احکام روزه، تجاوز نکنید و نگذارید روزه شما به وسیله تجاوز از حدود خدا و ترک تقوا ضایع گردد. بحث روایتی. در تفسیر قومی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود یعنی خوردن و آمیختن با زنان در شبهای ماه رمضان بعد از خواب حرام بود، حتی اگر کسی بعد از نماز شام هنوز افطار نکرده خوابش می برد و آنگاه بیدار می شد دیگر نمی توانست چیزی بخورد، و اما عمل زناشویی شب و روز حرام بود. در این میان مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله که نامش خوات ابن جبیر انصاری و برادر عبدالله ابن جبیر بود، همان که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را با 50 نفر از تیراندازان موکل بر دهانه دره احد کرده بود، رفقایش گریختند و او با 11 نفر دیگر پایمردی کردند تا در همان دهانه دره شهید شدند. برادر این عبدالله یعنی خوات ابن جبیر در جنگ خندق پیر مردی ناتوان بود و با زبان روزه با رسول خدا صلی الله علیه و آله کار می کرد. هنگام عصر نزد خانوادهش آمد و پرسید هیچ خوردنی نزد شما یافت می شود؟ گفتند خوابت نبرد تا برایت طعامی درست کنیم. ولی تهیه غذا طول کشید و او را خواب رو بود، در حالی که هنوز افطار نکرده بود. همین که بیدار شد به خانوادهش گفت طعام خوردن بر من حرام شد، دیگر امشب نمی توانم چیزی بخورم. صبح که شد به سر کار خود در خندق رفت و به کار حفر خندق پرداخت و از شدت ضعف بیهوش شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله وضع او را دید و به حالش رقت آورد. از سوی دیگر جوانانی بودند که در شب رمضان پنهانی با همسران خود مباشرت می کردند. لذا خدای تعالی به منظور تخفیف بر این دو طایفه این آیه را نازل کرد که احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، که در آن مباشرت با زنان در شبهای ماه رمضان حلال شد، و آیه حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، که خوردن و آشامیدن را تا جدا شدن سفیدی روز از سیاهی شب حلال می کرد. پاورقی یکم، پاورقی تفسیر قمی جلد یک صفحه 66. ادامه متن. مؤلف: این که در روایات داشته یعنی خوردن و آمیختن با زنان در شبهای ماه رمضان بعد از خواب حرام بود، تا آنجا که فرمود در این میان مردی، از کلام راوی است نه کلام امام، و این معنا به روایات دیگر نیز نقل شده که کلینی و عیاشی و دیگران آن را آوردند و در همه آنها آمده که سبب نازل شدن آیه و کلوا و اشربوا داستان خواط بن جبیر انصاری بود و سبب نازل شدن آیه احل لکم عملی بود که جوانان مسلمین انجام می دادن. و در الدرالمنصور است که عده‌ای از علمای تفسیر و حدیث از برای ابن عازب نقل کرده اند که گفت اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین بودند که اگر کسی قبل از افطار می خوابید، آن شب و روز آن شب غذا و آب نمی خورد تا غروب فردا، و در این میان قیس ابن سرمه انصاری روزه بود و آن روز در زمین خود مشغول کار شد. همین که افطار شد نزد همسرش آمد و پرسید تعامی داری؟ گفت نه، لیکن می روم برایت تهیه می کنم. و در این بین خواب بر او غلبه کرد و خوابید. همسرش وقتی برگشت و دید به خواب رفته، دلش سوخت و گفت ای بیچاره خوابت برد. همین که شب به نیمه رسید از گرسنگی بیهوش شد. جریانش را به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتند، پس این آیه نازل شد احل لکم اللیلة الصیام الرفث تا جمله من الفجر، و در نتیجه مسلمانان سخت خوشحال شدند. پاورقی یکم. مؤلف: این قصه به طرق دیگر نیز روایت شده و در بعضی از آن طرق به جای قیس ابن سرمه ابو قیس ابن سرمه و در بعضی دیگر سرمت ابن مالک انصاری آمده، با اختلافی که در نقل خود قصه در آنها هست. و نیز در الدرالمنصور است که ابن جریر و ابن منذر از ابن عباس روایت کرده که گفت در ماه رمضان بعد از نماز عشا زن و طعام بر مسلمانان حرام می شد تا شب بعد. در این میان جمعی از مسلمانان برخلاف دستور طعام خوردند و با زنان آمیختند. یکی از ایشان عمر ابن خطاب بود. لاجرم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت بردند و به دنبالش آیه احل لکم اللیلة الصیام تا جمله فلعانه باشه روحون نه نازل شد و همخوابگی با زنان را حلال کرد. پاورقی دوم. مؤلف: روایات از طرق اهل سنت در این معنا بسیار است و در بیشتر آنها نام عمر ذکر شده و همه در این جهت مشترکند که حکم مباشرت با زنان در شب مثل حکم طعام و آب بعد از خواب حرام بود، ولی ظاهر اولین روایتی که ما آوردیم این بود که مسئله آمیختن با زنان در شب و روز رمضان حرام بوده، به خلاف طعام و آب که تنها بعد از خوابیدن حرام می شده، که از اول شب تا قبل از خواب حلال بوده، بعد از خواب حرام می شده. سیاق آیه هم با این روایت مساعدت دارد، برای اینکه اگر جماع هم مانند اکل و شرب قبل از خواب حلال و بعد از خواب حرام بود، باید در لفظ آیه مقید به آخرین زمان جواز می شد، همچنان که آخرین زمان جواز اکل و شرب که همان متمایز شدن سیاهی از سفیدی است بیان شده، ولی آیه تنها و بدون هیچ قیدی فرموده رفث با زنان در شب روزه حلال است. و همچنین این که در بعضی از روایات آمده که خیانت مختص به مسئله رفث نبوده، بلکه در اکل و شرب هم خیانت می کردند، با سیاق آیه سازگار نیست، چون در آیه شریفه جمله علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم قبل از جمله و کلوا و اشربوا آمده. و نیز در الدرالمنصور است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود فجر دوتاست، اما آن که مانند دم گرگ است چیزی را نه حرام می کند و نه حلال، و اما آن که گسترده است و کرانه افق را می گیرد نماز صبح را حلال و خوردن طعام را حرام می کند. پاورقی سوم. مؤلف: روایات در این معنا از طرق عامه و خاصه و همچنین روایات مربوط به اعتکاف و حرمت جماع در رمضان بسیار زیاد است. پاورقی ها 1 و 2، الدارالمنصور جلد اول صفحه 197. 3، الدارالمنصور جلد اول صفحه 200.